فرض کنید 4 سال 5 سال یا 10 سال 15 سال مجدداً این محاسبه بشه، سرانه ها محاسبه بشه، سرانه های فضاهای ورزشی که میتونه هم برای ورزش همگانی باشه هم برای ورزش حرفه‌ای وجود داشته باشه، اگر اینها رو ما محاسبه بکنیم و بعد ببینیم که این سرانه ها چقدر میتونه در افزایش تولید ناخالص و سهم ورزش از تولید ناخالص ملی تأثیر داشته باشه. الان بسیاری از باشگاه های ما به جای اینکه به عنوان یک بنگاه اقتصادی باشن که بتونن حامیان مالی، طرفداران مالی رو جذب بکنن و کشور رو از این رکود نجات بدن با این ایجاد نشاط و جذب سرمایه ها، خودشون هزینه هستن. در واقع ما داریم از بیت المال برای ورزش هزینه میکنیم، اونم در ورزش حرفه‌ای. در قانون داریم که اصلا هزینه کردن در ورزش حرفه‌ای ممنوع است، ولی عملا داریم قانون رو دور میزنیم و این کار رو داریم انجام میدیم. این کار که داریم ما هزینه میکنیم، در واقع یه جوره سرمایه گذاری نمیکنیم، این باعث شده که ما هیچ سودی از ورزش نبریم. ما باید به سمت اصلا که خصوصی شدن به معنای واقعی کلمه داریم، باشگاه های ما مستقل بشن که بتونیم از این فوایدی که در باش از باشگاه های ورزشی میتونیم برای کشور داشته باشیم و از توسعه ورزش همگانی داشته باشیم، بتونیم سود اقتصادی برای ورزش داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر علم، نایب رئیس محترم فدراسیون ورزش‌های همگانی و مدیر کل محترم تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، از اینکه وقتتون رو به ما دادید. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
متشکرم.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، ما همچنان این بحث رو ادامه خواهیم داد، هم در ادامه برنامه امروز هم در طی برنامه‌ای که باقی است تا پایان هفته، بررسی نقش ورزش در اقتصاد ایران. این محور موضوعی اصلی ما هست، اما حالا با یک سری از زیرشاخه‌ها داریم موضوع رو در موردش صحبت میکنیم، افراد صاحب نظر و کارشناس رو به خدمت میگیریم تا انشالله بتونیم به یه جایی برسیم. و البته در روز شنبه هم خدمت رو عرض کردم، این موضوع جدیدی نیست، ما به دفعات در همین رادیو ورزش در برنامه‌های مختلف راجع بهش صحبت کردیم، اما اهمیت موضوعی باعث شده که باز هم دوباره برگردیم و مروری کنیم روی همون مفاهیم و البته یه مقدار نگاه بروزتری هم نسبت به این ماجرا داشته باشیم. اما دوستان، داریم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و روح بخش اذان مغرب به افق تهران که هنگامه اذان ساعت 19:37 هست. در این لحظه گوشه دل و جان می سپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره اسراء آیات 78 تا 84، استاد قاری محمد رضا پورزرگری.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدن سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل
صدق الله العلي العظيم.
يا قاضي الحاجات، 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 يا قاضي الحاجات.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی ورزش، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
آرزو میکنیم که انشاءالله طاعات و عبادات همه شما هموطنان عزیزم مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره. ساعت 19:41 دقیقه، اینجا رادیو ورزش هست، همیشه با ورزش رو میشنوید. دقایق پایانی برنامه همیشه با ورزش این هفته حدوداً، ببخشید امروز حدوداً فکر کنم 17 دقیقه دیگه خدمت شما باشیم تا همچنان صحبت کنیم در مورد نقش ورزش در اقتصاد ایران و سعی میکنیم که تا دقایق دیگر ارتباطی هم برقرار کنیم. اما از جایی که از شما دوستان نازنین شنونده خواستیم اگر نکته نظری در مورد موضوع دارید بفرمایید، زمان مناسبی است برای شنیدن صدای گرم شما عزیزان.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. بنده علی قایقی هستم، دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران. من سلام مجدد عرض میکنم خدمت آقای نوروزی و منصورگان. ببینید، ما وقتی داریم میخوایم در مورد اقتصاد صحبت بکنیم، اقتصاد آمیخته با عدد و ارقامه، ما اولی بعد نیست نگاهی بندازیم به اختصاص سهمیه ورزش در کشور دیگه از تولید ناخالص داخلی اون کشور. مثلا تو کشور توسعه یافته بین 4-6% از تولید ناخالص داخلی اون کشور سهم ورزششه. تو ایران چقدره؟ 0.2% در بهترین شرایط. اگه بخوایم یه مثالی خیلی بارزی بزنیم، اینکه از هر 1000 یورویی که در اقتصاد اسپانیا تولید میشه، 1.2 یورو واسطه باشگاه بارسلون و رئال مادرید داره تولید میشه. به نظر من ما اول باید بیایم بررسی کنیم ببینیم از چه طریقی میتونیم از ورزشمون پول در بیاریم. این اولین مرحله است. خب راه‌های مختلفی هست، مهمترینش هواداری، رسانه است، تبلیغات، بلیت و فروش‌های روز مسابقه است، حامیان مالی هست، بازیکن‌ها هستن، ترانسفر بازیکن‌ها، فناوری ورزشه که به نظر من ایران میتونه توش خیلی پیشرفت کنه، ولی خب متاسفانه اصلا مدیران ما اصلا نگاه خوبی به بخش دانشمندیان ندارن، به بخش آکادمیک و دانشگاه ندارن. بیایم بررسی کنیم چالش‌هایی که داریم. اگر بخوایم واقعا صادقانه بگیم، باشگاه‌های ایران صرفاً جدا از حالا ما فوتبالمون رو مثلا بگیریم، چون آقای ورزش ما فوتباله، از لحاظ طرفداری، حالا من کشتی رو مثلا میگم، فوتبال رو میگم، ما داریم از توی رشته فوتبال از چه طریقی پول در میاریم؟ آیا صرفا از طریق رسانه نیست، تبلیغات، بلیت و روز مسابقه و حامیان مالیه؟ یعنی مهمترین منبع کسب درآمد ما رسانه رو ما داریم از دست میدیم. ببینید شما کمیته بین‌المللی المپیک رو اگر بخواید در نظر بگیرید، به عنوان متولی ورزش دنیا، این کمیته داره بیشترین میزان درآمدش از روی حق کپی رایت و رسانش در میاره، ولی باشگاه ما متاسفانه هرچند لیگ فوتبال ایران نمیتونه اینو داشته باشه، یعنی قسمت عمده ای از اون میزان درآمدش رو داره از دست میده. اصلا ما از فناوری ورده صحبت نمی کنیم که ما میتونیم خودمون تولید کنندگان وی آی آر باشیم، ولی خب دلایل مختلفی اصلا نگاهی میگم دولت مردم و مدیران ما به داخل ندارن. بخش هواداری رو ما تقریبا از دست دادیم و ترانسفر بازیکن ما قسمت عمده‌ای رو تشکیل نمیده. ببینید یه مثال خوب از لیگ عربستان میشه زد. ما میایم قانون میذاریم میگیم ورزشکارای بالای یک سن مخصوصی نمیتونن بیان تو ایران. چرا عربستان اون فکر نکرد؟ چرا کریستیانو رونالدو رو آورد که با این سن زیادش خیلی مبلغ وحشتناک بالایی هم براش پرداخت کرد، ولی چرا آوردش؟ همه اولین انتقاد کردن، ولی الان قشنگ میشه فهمید. قشنگ مگه عربستان رو بلند نکرد؟ مگه لیگ عربستان رو معروف نکرد؟ مگه الان هم نگاه همه تیم‌های دنیا رو به عربستان معطوف نکرد؟ چرا مدیران ما این فکر رو نمی‌کنن؟ پس ما بیایم یه کاری رو بکنیم، بیایم بگیم این حق رو به ورزشکاران، این حق رو به باشگاه‌ها، این حق رو به لیگ‌ها بدیم که بتونن درآمد خودشون از رسانه داشته باشن. به نظر من مهمترین چالش ما قانون‌گذاری اشتباهه تو بخش ورزش. ما اول باید تو بخش قانون‌گذاری تغییرات ایجاد بکنیم، بعدن ما بتونیم اختیارات از افراد غلط بگیریم. ببین حالا من به واسطه فعالیت‌های داوطلبی که با کمیته ملی المپیک دارم، خیلی از رؤسای فدراسیون‌ها دارن که اصلا آگاهی درستی از علم اقتصاد ندارن، صرفا اومدن برای کسب رزومه، صرفا اومدن صندلی خودشونو بخوان خیلی محکم بشن. من خودمون میگم ما بیایم اختیارات رو به افراد درست بدیم، و به نظر من مشکلات ما تو بخش مدیران میانیه نه مدیران عالی. و یه مورد دیگه اینه که اقتصاد بحثی نیستش که ما بخوایم یک شبه توش تغییرات ایجاد بکنیم. اقتصاد محیطیه و اقتصاد زمینه‌ایه که ما باید بتونیم با اون اقداماتمون ذره ذره اون افزایش بدیم. اگر قطر الان لیگ ستارگان داره، اگر عربستان داره، یک شبه یک ساله دو ساله نرسیدنش، و شک نکنید عربستان چش نقطه برای بازی المپیک، همینطور قطر چش نقطه برای بازی المپیک. چرا میخوان این کارو بکنن؟ چرا میخوان این همه هزینه بکنن؟ برای اینکه بتونن خودشون رو معرفی کنن. پس معرفی میشه اولین اصل پیروزی در اقتصاد، اقتصاد ورزش. به نظر من اینه، وقتی شما نتونی خودتو معرفی کنی، 100% دوربینای دنیا هم شما رو نمیگیرن. ما خیلی راحت‌تر میتونیم کسب درآمد کنیم با قانون گذاری درست. بیایم تیممون رو معرفی کنیم. عیبی نداره که ما بتونیم اگر پولی هزینه کنیم ورزشکاران دیگری رو که معروفن ولی خب سن بالایی دارن بیاری میرن، چه اشکالی داره؟ چرا ما نتونیم بکنیم؟ عربستان این کارو کرد، الان میبینید نتیجه‌شو. اصلا برند کرد اسم خودشو تو آسیا جنوب غربی، تو آسیا و تو دنیا. ما مثلا میگم ما هم کم هزینه نکردیم، ما 5 میلیون یورو دادیم برای آقای ویلموت که اومده چند ماه فقط بوده. خب ببینید این در راسته درست خودش نبوده، پس ما بیایم این پولا رو درست هزینه بکنیم، در راه خودش هزینه بکنیم و استعدادیابی درستی داشته باشیم. ما وقتی کیفیت لیگامون پایین بشه، 100% حامیان مالی هم نداریم. وقتی حامی مالی نداشته باشیم، نمیتونیم کسب درآمد بکنیم، و وقتی هم نتونیم کسب درآمد بکنیم، سهممون از جی دی پی مون یا تولید ناخالص داخلیمون کمه. و ما بتونیم علم کادر فنی ورزشکار و مربیامون افزایش بدیم که اینا در درجات بعدیه. به نظر من مهمترین راه و مهمترین اولین راه قانون‌گذاری درست و بعد جذب حامی مالی درسته. من سعی کردم به صورت خلاصه بگم. ممنونم از شما که این فرصت به من دادین که نظراتمو بتونم بگم.
این مبحث که این هفته شما انتخاب کردید خیلی مبحث مهم و کلیدی در ورزش هست. شاید راهکار برون رفت ورزش ایران از بنبست و اونم هدایتش به سمت درستی رو کلید بزنه. میخواستم خدمت هستم که ما در بحث اقتصاد در ورزش در نهایت راهی که داریم این چیزی هست که دنیا به سمت شد، یعنی ورزش باید به فکر یک شرکت بشه، یک بنگاه به صورت خصوصی بشه و خودش دخل و خرجش رو در میاره. این که ما بیایم متأسفانه همش دنبال این باشیم که آدم‌هایی که دستشون به دهنشون میرسه بعدش خوبه بیان کمک به ارزش کنن، نمیدونم فلان ارگان فلان سازمان بیاد کمک کنه، دنبال این چیزا باشیم، راهی برای ورزش باز نمیشه. و همش اگر ما دنبال این داستان باشیم به جایی نمیرسیم. ما باید بیایم در زمینه ورزش اقتصاد ورزش خودشفا کنیم. نمونهش فوتباله. ما بیایم به فوتبال، درآمدی که همه جای دنیا به فوتبال داره، یعنی حق پخش تلویزیونی، حق کپی رایت، حق فروش بلیط و ترانسفر بازیکن بدیم به خود باشگاه. اگر باشگاه تونست در ادامه حیات بده میتونه ادامه بده، اگر نتونست دیگه اون دور معروف خودشون میدونن در عین بنگاه معمولی یا باید جمع کنن یا به چوسارا کار بیاره. این که ما بیایم هر روز یه روز بیایم پرسپولیس استقلال بدیم به پتروشیمی، یه روز بدیم به بانک، نمیدونم به بیمه، یه روز بدیم به یه جای دیگه، این راهکاری در درمان نمیکنه. این دوقلا رو همه میدونن اینا اهداف غیر ورزشی دنبالش هست، اینا هم نمیتونن از این تیما رو بدن و بعد از چند تا دوره به تکلیف میشن این تیما. و ضمن اینکه در کل ورزش هم یه سری ورزشایی که به هر حال نمیتونن دخل و خرج کنشون در بیارن از چرخه ورزش هست میشه. این که ما هی بیم هر روز ورزش جدید و به قول معروف بیریشه رو اضافه کنیم به ورزش کشورمون و همش دنبال کسایی باشم که آدمایی که دستشو به دهنشو برسه و بیان بخوان اعانه بدن و اونا هم هزار یک انگیزه مشروع غیر مشروع دارن. بخاطر همین میخواستم بگم راهکار اینه، یعنی باید که دخل و خرج ورزش دست خودش باشه که یه عین بنگاه خصوصی اگر تونست ادامه بده، اگر نتونست که به هر حال همون اتفاقی که برای بنگاه خصوصی میفته میفته، بعد اون چیزی که اصلا باقی بمونه. خیلی ممنون، همین خوبی با هم تهران.
بله، خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده که نکات ارزشمند و دقیقی رو در حوزه محور موضوعی برنامه اشاره کردن. مثلا دانشجوی عزیز رشته دکترا آقای فکر کنم قائدی بودن دیگه، چه نکات خوبی رو اشاره کردن. دوست دوم اونم و همچنین آقای منصوری هم دیگه، ما تقریبا 5 دقیقه مفید وقت داریم که هم خدمت شما باشیم راجع به تلفن رو صحبت کنید، هم جمع‌بندی بحث‌های.
ببینید آقای نوروزی، حدود 30 تا محور رو من حساب می‌کردم، حالا بالا پایین
این دو تا تلفن توش بود،
تو این محورایی که بله. تو تلفن اول بله. که دوستمون خیلی تفکیک شده و مجزا. بدون تعارف من عرض کنم ما 10 سال طول میکشه آقای نوروزی، یعنی اگه همین الان شروع کنیم 10 سال طول میکشه تا برسیم به اون فضایی که دوستمون مثال زد و ترسیم بله. کرد بله. بدون تعارف هم عرض میکنم، چون اینقدر ما گیر و بند زیاد داریم، 10 سال حداقل طول میکشه تا ما بتونیم برسیم به یه اقتصاد نرمال در ورزش.
همون این که مثالش هم زد که مثلا قطر و عربستان هم حوصله به خرج
بله.
دادن،
همون
هم ولی هم جدی بودن، حوصله به خرج دادن.
آفرین، یعنی اینجوری نیست که الان شما میبینید اگر دارن این توفیقاتی رو به دست میارن حالا تو زمینای اقتصادی، شما اطمینان داشته باشید که از 10 سال قبل شروع کردن
بله.
یعنی شروع کردن، الان دارن میرسن به یه جایی که در واقع دیگه دارن تو ترازهای بین المللی خودشونو قرار میدن. این یه نکته. نکته بعدی این پراکندگیه که ما الان وجود داره. ببین من یه مثال کوچولو بزنم، ما تعداد زیادی صنعتگر ورزشی داریم
بله.
شاید خیلی الان بس که من الان میخوام بکنم رو اصلا بهش توجهم نکنن، ولی داریم، مثلا تولید کننده لباس داریم، تولید کننده توپ داریم، پراکندن با گوشه گوشه مملکت اگر برید بگردید. یکی از نکاتی که من اول برنامه اشاره کردم، ما در این حال که داریم مشکلات رو ارائه میکنیم و مطرح میکنیم، جزء وظایف ذاتیمون هم اینه که راهکار ارائه بدیم. به نظر من ما الان در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم دیگه، برها رئیس جمهور منتخب انتخاب شده،
دیگه رسمان از 8 مرداد
بله از 8 مرداد هم رسمان دیگه ایشون شروع به کار میکنه. دقیقا به نظر من باید یک اتاق فکری تشکیل بشه در حوزه ورزش، حالا جدا از این که به هر حال وزیر انتخاب میشه میره مجلس، مجلس با تعامل خودش وزیر رو انتخاب میکنه، به هر حال اون داستانهای اداریش و به قول معروف جنبه های دیگهش بماند. اما من احساسم اینه که ما در وزارت ورزش، یعنی در واقع در تشکیلات رسمی کلان ورزش کشور، ما به یه اتاق فکر نیاز داریم. همین مسئله که من امروز مثال زدم، یعنی تولید تجهیزات ورزشی برای کشور، ما در این زمینه عرض کردم به طور پراکنده صنعتگرای بیشماری داریم، یعنی باید بیان بررسی کنیم در اون اتاق فکر. یه نکته بررسی کنیم ما چرا ما در ورزش‌های مختلف در ایران الان داریم 1500 نوع توپ استفاده می‌کنیم، چرا ما نباید در ایران
وارد میکنیم
داریم استفاده میکنیم
بله.
یعنی مجبوریم ما دیگه در حقیقت
تولیدی نداریم
دلست. یعنی اگر داریم تولید مشهودی نیست، به همون شکل پراکنده که
عرض فقط ارز داره خارج میشه،
فقط ارز داره الان اصلا اونم
ارزی وارد نمیشه
بله. پس بنابراین یکی از راهکارها اینه، این اتاق فکر. اولین کاری که میشه کرد برای ایجاد درآمد در حوزه ورزش من از کردم
انگیزه شاید دادن به تولید کننده
و انگیزه دادن و اشتغال زایی و از همه مهمتر اشتغال زایی. ببینید ما در قبال، حالا من آمار دقیق شد الان حضور ذهن نداشته باشم، در قبال هر 1000 نفری که ورزش میکنن در کشور پیشرفته 16 نفر مشغول به کار میشن. حالا ما اگر بتونیم این تعداد آماری که الان ما آمار داریم دیگه، الان ما خودمون آمارایی که میدیم میگیم 6 میلیون نفر دارن در 30000 باشگاه ما مثلا فعالیت میکنن، خب ما این آمار رو بیام بکنیم به جای 6 میلیون مثلا 15 میلیون، اگر اون 6 میلیون رو بیایم 1000 تا 1000 تا تقسیم بکنیم، ببینید چند تا اشتغال زایی ایجاد میکنیم. وقتی اشتغال زایی ایجاد میکنیم یعنی در واقع به تولید ناخالص ملیمون داریم کمک میکنیم. پس اون اتاق فکری که من عرض میکنم اینه، یعنی فارغ از همه اون هیاهوهایی که ما تو ورزش داریم، همش چشممون به اینه که بریم فلان میدان یک مدال بگیریم و این مدال رو در واقع بیایم همه درهای ورزشمون رو باهاش بپوشونیم، بیایم اینا رو بشینیم تو اون اتاق فکر بگیم آقا ما اینو داریم، اشکال کارمون هم اینه، این اشکال رو برداریم و برسیم به این نقطه که اگر برسیم در واقع اون وقت میشیم مثل خیلی از کشورهایی که امروز رسیدن.
ما دیگه زمان هم نداریم، مثلا توپو که فرمودید یه مقطعی دوست عزیزمون که شاید راضی نباشه من اسمش رو آنتن میگم، ایشون توپ سپک تاکرا که تایلندیه تولید میکرد
دقیقا.
اینقدر حمایت نشد، اینقدر بهش توجهی شد، مواد اولیه بهش ندادن، اصلا بیخیال شد. در حالی که ما توپ تایلندی رو داشتیم خودمون تولید میکردیم،
ولی حمایت
وقتی انجام بشه بنابراین شدنیه.
یعنی من انتظار بعد دولت جدید واقعا همینه.
درود بر شما. ممنونم استاد منصور عزیز، بی‌نهایت سپاسگزار از دوستان نازنین شنونده که امروز امشب کنار ما بودید، برنامه همیشه و ورزش رو شنیدید. تشکر میکنم از جناب افسری تهیه کننده خوب برنامه‌مون، جناب آقای شاستفی صدا بردار عزیزمون و جناب آقای فرزی در بخش ارتباط و هماهنگی. ممنون، تا برنامه دیگر. یا علی و خدا نگهدار.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرش رو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
ماشین لباسشویتون رو میره؟